بسم الله الرحمن الرحیم. تا قبل از تعطیلات برای محرم بحث درباره جبر و اختیاری بود که تو کفایه مطرح شده بود، یعنی همون بحث تجری و انقیاد. اون بحثا اگر بخوایم ادامه بدیم خیلی طول میکشه. یعنی تصور من اینه که مرحوم آقای آخوند اومده بحث جبر و اختیار عرفانی و جبر و اختیار فلسفی رو مطرح کرده و جبر و اختیار فلسفی حالا خیلی بحث زیادی میخوان، بحث علیت و بحث تشعون و بحث جلوه و اینا. قبل از تعطیلات هم من یه توضیحی عرض کردم، اونا دیگه خیلی بخواییم برگردیم که خیلی طول میکشه، همون مقدارم کافی. یه شعری تو مسندی مولوی هست، یه شعری مولوی میگه که ماهی از سر گنده گردد نیزه دم، یا ماهی از سر گنده گردد نیزه دم. تو مثنوی هستی، ماهی از کله گنده میشه نه از دومش. دوم ماهی معمولا نازوکس و کچکه دیگه. اگرم ماهی میخواد خراب بشه کجاش خراب میشه؟ از کله خراب میشه. خب اون قدیما که مثنوی اینا رو درس میدادن و بحث میکردن این چیزا بوده دیگه تو حوزه. حالا همین استفتاءات مراجع، شما استفتاءات میرزای قومی نگاه کنید داره دیگه، اینا رو از مراجع سوال میکردن. از یکی از آقایون سوال کردن که این شعر گنده درسته یا گنده درسته؟ ماهی از سر گنده گردد نیزه دوم، یا ماهی از سر گنده گردد خراب میشه نیزه دوم. این آقا شب مولوی خواب دید، مولوی تو خواب گفت که درستش گنده نه گنده، به ماهی از کله خراب میشه نه از دومش. اگه خراب بشه از کله شروع میشه خراب شدنش. فارسیش همینیه که آخوند تو کفایه داره میگه، تو کفایه همش داره اینو میفرمایه، میفرماد که انسان اگرم خراب شد از روز اول خراب بوده، نطفش خراب بوده، پدر مادرش نمیدونم حروم خوردن فلان. این بچه‌ای که حالا میبینه خلاف داره میکنه دا میگن آب از سرچشمه خرابه. این شعر مولوی اینا داره میگه، آخوندم داره همین بحث رو مطرح میکنه. این که هی میگه میره به ذاتی و ذاتی لا یعلل و نمیدونم اول و الشقی و شقی و فی بطن امه و این چیزایی که داره میفرماده این بحث رو میخواد بگه. خلاصه این حالا خیلی طول میکشه. 14 معصوم علیه السلام ببینید اینجور، حالا نمیخواستم اینا رو بگم دیگه، حالا همون بحث بعدی هم میخوام شد. ببینید 14 معصوم سلام الله علیهم این طوری اندا نطفه یا منی را میگوین نجسه حتی داخل بدن، برخلاف بول یا خون. بول تا موقعی که داخل و خارج نشده پاکه، بول وقتی خارج بدن بود نجسه، یا خون اینطوریه دیگه. اما نطفه داخل بدنم که باشه نجسه. 14 معصوم علیه السلام اینطوری اندا اشهد و انک کنت نورن فل اصلاب شامخه و الارحام المتحره لم تو نجس کل جاهل. اشهد و انک نورن، این نورن یعنی همون نطفه دیگه، نورن فل اصلاب شامخه و الارحام المتحره. یعنی 14 معصوم علیه السلام حتی همون نطفه هم پاک، یعنی اونجا بینید آب از سرچشمه پاک بوده، اینم شده امام، شده پیغمبر. یه افرادی هم آب از سرچشمه خرابه، مثل بنی امیه. آره اون دیگه بلیزا خراب شدنشو عرضیه، مثل پسر حضرت نوح ها، یه عرضی الان خراب شده، به علاوه آب از سرچشمه پاک بوده. خلاص مقصد اینه که این فرماشاتی که آی آخون تو کفایه داره میفرماد از اینجور بحثاست. حالا دیگه اینا را یه وقتیه یا تو بحثای دیگه. و اما حالا بحث بعدی، سومین بحثی که در کفایه مطرح شده، بحث قطع طریقی و قطع موضوعی. آقای آخوند رضوان الله علیه در این بحث اول اقسام پنجگانه قطع را ذکر کرده و بعدم بحث این که آیا امارات و اصول قائم مقام قطع می شوند یا خیر. پس دو تا بحثه، یکی اقسام قطع و یکی این که چیز دیگری قائم مقام قطع می شود یا نمی شود. اما اقسام قطع فعلا دارم حرفای کفایه رو نقل میکنم. آقای آخوند میفرماید که قطع یک مرتبه طریقیه و یک مرتبه موضوعی. این دو قسم، قطع طریقی، قطع موضوعی. و قطع موضوعی چهار قسمه. قطع موضوعی چهار قسمه، به خاطر اینکه این قطع موضوعی یا به عنوان صفت نفسانی است یا به عنوان طریق، در هر دو صورت یا تمام الموضوع است یا جزء الموضوع. پس قطع موضوعی میشه چهار قسم، یکی هم که اون اولی قطع طریقی محض، این میشه پنج قسم. اول یه دو سه تا مثال عرض بکنم تا بعد حالا اینا رو توضیح بدم. یه مثال فرض کنید همین عزاداری بر سید و شهدا سلام الله علیه. آیا عزاداری فی نفس مطلوبه یا نفس خود عزاداری؟ خود عزاداری با قطع نظر از هر چیز دیگه این خودش خوبه، این طوریه؟ یا این که نه، عزاداری برای اینه که آدم با عزاداری اولا با اهل بیت علیهم السلام بیشتر آشنا بشه، آثار تربیتی و اخلاقی روی مردم داره، احکام خدا گفته میشه، همین نفس این که مردم گریه بکنن رقیق القلب میشن، دعواهاشو کم میشه، اختلافات کم میشه. خود عزاداری فی نفسه اگه هیچی این آثار رو نداشته باشه بازم خوبه اینجوریه؟ یا این که نه، عزاداری وسیله ایست برای این چیزا، مثلا عزاداری وسیله برای این که مردم پای منبر برن تو مسجد شرکت بکنن، انفاق بکنن، اینا خواه همه کارهای خوبی. اگر کسی بگوید عزاداری طریقیت داره، معنیش اینه که خود این عذاب و سیاه پوشیدن و گریه کردن ملاک نیست، ملاک اون آثاریه که برش بار میشه. اگر کسی بگوید نه خود عزاداری بدون هیچ اثر دیگه این خودش مطلوب شاره، در این صورت می شود موضوعی. این یک مثال که البته اینجا درستش اینه که عزاداری به نحو موضوعیه نه به نحو طریقی. بله بدون هیچ پایه، نه نفس این که آدم سیاه بپوشه یا عزاداری کنه بر امام حسین علیه السلام اگه هیچ اثر دیگه هم نداشته باشه الا همین که فقط داری گریه میکنه همین کافیه. همین ظاهره شر همینه دید. آره حالا من فقط دارم مثال میزنم، مثال میگم و فقط گفتم توی این مثالم درستش اینه. حالا به چه دلیل؟ مثلا فقط اون روایاتی که میفرماید که یه روایاتی داریم که هرکس مثلا عزاداری کنه برای امام حسین گناهش بخشیده میشه یا گناه، اینا طریقیت رو داره میگه. یه روایاتی میگوید نفس تباکی، نفس گریه مستحب، اینا اون موضوعی رو داره میگه. خب بلی مکرسن بر همین، بله حتی اگر غیر مسلمان مثلا همه سیاه بپوشه عزاداری بکنه هیچ اثری هم نداشته باشه دا. الان بینیم مردم نفسی که همین که بختشونو بگذارن برن تو مسجد خودش یه اثره، نه حتی اگه این آثارم نداشته باشه بازم خوبه، باشه بازم خوبه. ابو علی سینا تو شفا میگوید که کفار اگر که نماز بخونن، با اینکه نماز شرطش قصد قربته، ولی کافر اگر نماز بخونه بازم خوبه، حتی اعتقاد به خدا نداره. خب مثال دوم در باب وضو و تیمم، آیا وقتی که آب ضرر داره باید تیمم بکنیم؟ یعنی موضوع جواز تیمم ضرره، هر وقت آب ضرر داره باید تیمم کرد، یا اینکه نه موضوع تیمم خوف و ضرره، نه خود ضرر، خوف ضرر. اگر موضوع تیمم خود ضرر باشه معنیش اینه که اگر یه موقع آب ضرر نداره اما من خیال میکنم ضرر داره، واقعا مثلا این خوب شده بود آبم ضرر نداشت اما خیال میکرد که خوب نشده و ضرر داره، اینجا اگر تیمم بکنه تیممش باطله. ولی اگر که موضوع تیمم خوف و ضرر باشه نه خود ضرر، پس اصلا ملاک این نیست که آب ضرر دارد یا ضرر ندارد، این ملاک نیست. ملاک چیه؟ خوف. هر وقت خوف بود نباید وضو بگیره، هر وقت خوف نیست باید وضو بگیره. پس اگر من وضو گرفتم و ضررم داشت اما خیال میکردم ضرر نداره، اینجا وضوم درسته یا باطله؟ کسی وضو گرفت خیال میکرد ضرر ندارد در حالی که ضررم داشت، اینجا وضوش صحیحه، صحیح میشه دیگه، چون موضوع چی بود؟ خوف بود، منم که خوف نداشتم. پس باید ببینیم که اگر خوف ملاک باشه معنیش اینه که خود خوف موضوعیت دارد، اما اگر که گفتید که نه خوف موضوعیت نداره، خوف طریق الضرره، اونجا باید فقط نگاه کنیم ببینیم کی آب ضرر دارد یا کی ضرر ندارد. اینم یه مثال برای طریقی و موضوعی. از اینجور مثال ها حالا خیلی میشه پیدا کرده. مثلا فرض کنید که آیه شریفه قرآن میفرماید که کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. سحری رو بخورید تا یتبین، تا آشکار بشه. آیا این آشکار شدن موضوعیت داره یا طریقیت داره؟ اگر که یتبین طریق باشه، معنیش اینه که اگر یه شبی هوا ابری بود تا نزدیک طلوع آفتاب خط یا نخ سیاه و سفیده نمیشه تشخیص داد. اینجا تا کی میشه سحری خورد؟ اگر که یتبین طریق باشه، میگیم که باید با همون ساعت مشخص کنید که کی اذان صبح، تا همون موقع بیشتر نباید بخورید، چون این تبین طریق بوده. اما اگر کسی بگه حتی یتبین موضوعیت داره، یعنی باید واقعا ببینید که این نخ سیاهه این نخ هم سفیده، اگه این موضوعیت داره، شبهایی که هوا ابریه یا تاریکه، تا این دوتا نخ رو تشخیص ندادین میشه سحری خورد. یه ساعت بعد از اذان صبح باشه طوری نیست، بستگی داره به این که این یتبین طریق باشه یا موضوع باشه. اگر موضوعی بود خود تبین ملاکه، اگر که طریقیت بود تبین راهیه برای تشخیص، نه این که خودش ملاک باشه. آره، اگر که طریق بود با همون راه دیگه رو باید عمل بکنید، اما اگر موضوع بود نه، راه دیگه ملاک نید، خودش ملاکه. اینا که عرض کردم مثال های بس، و از اینجور مثال ها خیلی زیاد هستم. یه مثال خیلی سادش اینه، الان خیلی از آقایون دارن پایان نامه می نویسن. این آقایونی که میخوان این پایان نامه ها را داوری کنند و نمره بدن، همین بس طریقی و موضوعی مطرحه. یه وقت یه طلبه میاد تو جلسه میخواد پایان نامش رو دفاع کنه، اون استاد میگه که من میدونم که این طلبه طلبه فاضلیه، اینجا عبارت اشتباه نوشته یا گنگ نوشته، اما میدونم که خودش خوب مطلب رو فهمیده. اینجا همین بحث طریقی و موضوعی است. اگر پایان نامه رو شما به عنوان طریق بخواید در نظر بگیرید، میگیم خب پایان نامه راهی بود برای شناخت علم و سواد این آقا، من میدونم این آقا با سواده، با یه نمره بهش بدهند. اما اگر پایان نامه رو موضوعی در نظر بگیرید، پایان نامه که موضوعی باشه، میگه من میدونم آقا با سواده، اما این نوشته رو من میخوام نمره بدم. اینجایی که میگه نوشته رو میخوام نمره بدم یعنی چی؟ یعنی پایان نامه موضوعیه، یعنی این ملاکه. اونجایی که طریق رو میبینید، این بحث طریقی و موضوعی همه چه کاربرد داره دا. اما حالا توضیح بحث، فعلا فرمایشات آقای آخوند رو دارم توضیح میدم. ایشون فرماید که انسان مقدمه بر ذهنه یا عین مقدمه بر ذهنه. اگر اینجور که من از فرمایش شما فهمیدم همین اینجوری باشه، ببینید شما رفتید توی عرفان، تو عرفان بس میکنن که اعیان ثابته مقدمند بر این وجود خارجی. اما خواهی این عرفان حال ما که همین چیزا رو داریم. خب یه قطع طریقی محض داریم. قطع طریقی محض یعنی اونجایی که قطع هیچ خصوصیتی غیر از انکشاف واقع ندارد. یعنی کار قطع فقط همین نشون دادن واقع، اینو میگن قطع طریقی محض. و اما قطع موضوعی، قطع موضوعی یعنی قطعی که در لسان دلیل اخذ شده، یعنی حکم نرفته رو خود عین خارجی، بلکه حکم رفته رو علم به عین خارجی. اگر شارع بگوید البول و نجسون، این البول و نجسون اینجا میشه قطع طریقی محض، چون حکم رفته رو خود بول، بول نجسه. اما اگر که شارع اینجوری بفرماید مقتوع البولیه نجسون، اون چیزی که یقین دارید بول است نجس است، این میشه چی؟ قطع موضوعی. یعنی حکم نرفته رو بول، حکم رفته رو علم به بول، اینو میگن قطع موضوعی. بعد قطع موضوعی گفتیم چهار جوره. یه مرتبه صفت است و یه مرتبه طریق. مقصود از صفت و طریق اینه که قطع از صفاتیه، از اموریه که ذات الاضافه است، از طرفی قطع صفت نفسانی انسانه. مثلا میگیم این آقا قاطعه، این آقا یقین داره، یه مرتبه این جنبه نفسانی رو در نظر بگیریم که این آقا عالم است، یعنی این عالم بودن، اینو میگه صفت. یه وقت نه، اینو بحث میکنیم که عالم به چیه، متعلق علم چیه. اگر اینجوری بحث میکنید که این آقا عالم است، این میشه موضوعی صفتی. اگر اینجوری بحث کردید که این آقا عالم به چی چیه، اینو میگوید که موضوعی طریقی. این شد دو قسم. پس یه وقت قطع را از جنبه انتصابش به انسان، یه وقت از جنبه انتصابش به مقتوع. در هر دو صورت هم یه مرتبه خود قطع ملاکه، یه مرتبه قطع به شرط مطابقت با خارج، با واقع. یعنی خود قطع ملاک نیست، باید این قطع راستم باشه، درستم باشه. صورت اولی را میگویند تمام الموضوع، صورت دومی را میگویند جزء الموضوع. این اقسام چهارگانه تا حالا بعداً فردا انشاءالله این بحث مطرح میکنیم که اصلا این چهار تا اصلا قابل تصور هست یا اینا یه مغلطه ای توشه.
سلام.